بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام عرض میکنم خدمت برادران و خواهران عزیز و خدا رو شاکرم دوباره توفیق دست داد که در جمع شما حضور پیدا بکنیم. قراری که با من گذاشتن دوستان این بود که گفتمان انقلاب رو با متد بازخوانی تحلیلی تاریخ انقلاب خدمتتون عرض بکنم. یه وقت ما برای تبیین گفتمان انقلاب بحث نظری صرفاً بحث تئوریک میکنیم، کار بسیار لازمی است. مبنای تئوریک، مبنای فلسفی دینی انقلاب چی بود؟ تفاوتش با سایر ایدئولوژی‌ها و مکاتب رقیب یا مخالف چی بوده؟ شباهت‌ها، اشتراکات و تفاوت‌ها و احیاناً تضادهاش کجاست؟ نظریات انقلاب در حوزه اقتصاد، سیاست، حقوق بشر، خانواده، سیاست خارجی، تقسیم قدرت در داخل کشور، احزاب و این قبیل مباحث چیست؟ دیدگاه‌های رقبا چیا بوده یا مخالفین؟ و دستبندی‌ها و جناح‌بندی‌هایی که در دهه اول پیش آمد، چه جناح‌بندی‌هایی که مستقیم علیه امام و انقلاب بود، از چپ و راست، مذهبی به اصطلاح مذهبی نما و غیر مذهبی، روحانی و روشنفکر، چه اونهایی که در کنار امام و در صف امام بودند، و بعد جناح‌بندی‌هایی که بعداً در ادامه این جناح‌بندی‌های دهه یک منطقه با تغییر اشخاص بعدها در دهه‌های بعد پیش آمد، که خب بعضی آثارش الان هم می‌بینیم. منظورم هم از جناح‌بندی جناح‌های چپ و راست مرسوم افراد خاص، گروه‌های خاص و این احزاب خاص نیست. جناح‌های چپ و راست و نمی‌دونم محافظه‌کار و اصلاح طلب و این عناوین جعلی من درآوردی که همینطوری درست کردن، اقتدارگرا و دموکراسی خواه و اینا، همه اینا اسمای مختلفی روی جناح‌بندی های که کسانی از منظر هم ایدئولوژیک خودشون و هم به خصوص با توجه به منافع خودشون صورت دادن، نیروهای اجتماعی رو طبقه بندی میکنن که خلاصش هم اینه: اونایی که با ما هم خوبن، اونایی که با ما نیستن بدن، ما مترقیم اونا مرتجعن، ما اصیلیم اونا قلابی هن، ما مردمیم اونا ضد مردمی هن، ما آزادی خواهیم اونا ضد آزادی هن و از این قبیل، یا ما متدینیم اونا بیدین هن. اینجور تقسیم بندی هایی که معمولا قطب عالم امکان، خودش کسی قطب عالم امکانه، خودش و باندش و فامیلش و اینا، بقیه همه مشکل دارن، منحرفن، اون معتدله، اون خوبه، اینا که این ورن راستی هن، اینا که این ورن چپی هن، اینا که جلوتر از او هم افراطی هن، اینا که عقبتر هن محافظه کار هن، اینا مرکز عالم امکان هن. این تقسیم بندی ها جناب بندی رو ما کارش نداریم. انواع و اقسام دستبندی های واقعی و قلابی، علمی و غیر علمی، دینی و غیر دینی، دقیق و غیر دقیق گاهی شده، من به اونا کار ندارم. این جناحی که من ازش حرف میزنم، جناح انقلاب در برابر جناح و جناح‌های متعدد دیگری که این مبانی رو قبول نداره. یه وقت میشه تاریخ دستبندی‌های تئوریک رو گفت. الان وارد بحث نمی‌خوام بشم، با اینکه بحث ضروریه به نظر من. این گفتمان و مبانی نظریش رو باید دقیق بشناسید. آثار متفکران انقلاب رو باید بخونید. بارها من عرض کردم صحیفه امام رو باید خوند، نه برای دانستن تاریخ، برای دانستن معیار در دستبندی ها در عرصه‌های مختلف. بسیاری از صفبندی هایی که علیه یا له امام شد در او دوران، تو دهه های بعد و بعد از امام هم تکرار شد، الان هم در جریان، بعد از این هم خواهد بود. اصول یکیست، اشخاص عوض میشن. من اینجا تاریخ افعال سیاسی رو نمیخوام بگم که در فلان تاریخ فلان گروه چی گفت، چه بیانیه داد، چه کار کرد، ضمن اینکه خوندن اون هم لازم میدونم برای شما. اصلا باید برید آرشیو دهه اول انقلاب رو بردارید، بیانیه‌های گروه‌های مختلف، اخبار مختلف، درگیری ها، تبادل آراء، عقب نشینی ها، پیش روی ها تو عرصه های مختلف که انقلاب داشت دهه اول، اینا رو باید ببینید، بخونید، باید اینا دستبندی بشه، درست بررسی بشه، تحلیلی. صرف خوندن اینا هم کافی نیست، چون خود اینا هم گاهی به اشتباه میندازه. صرف خوندن روخانی اینا، خواندن درست، درست خوانی یعنی خواندن همراه با تحلیل درست، این هم یک ضرورته. هم در کنارش عرض کردم آثار متفکران اسلامی مثل شهید مطهری و دیگران رو باید نشست کامل بخونین، قدرت تشخیص و داوری پیدا کنید، کلاتونو بر ندارن. هم تاریخ صدر انقلاب رو بخونید، آرشیوا رو باز کنید با تحلیل درست، صحبت‌های امام رو بخونید، دستبندی‌های اون موقع رو ببینید و بدونید. امروز مسائل کلاً بیگانه از اون روز نیست. گاهی اشخاص عوض شدن، جبهه‌هاشون عوض شده، خودشون عوض شدن. بعضی از اون اشخاص الان نیستن اصلا. تو اسنادم که ما اسم خوندیم، مرادمون صرفاً اون اشخاص نبود، اینها نماد بودن، نماد جریان‌هایی. گرچه اون اشخاص بعضیشون همین الان هم فعالن تو صحنه هستن، بعضیشون نیستن، ولی مسئله ما بیش از آن که و پیش از آن که مسئله اشخاص باشه، مسئله افکاره، و بیش از اون که تاریخ افعال سیاسی باشه، تاریخ افکار سیاسی است. اینا به شما، به ما بصیرت سیاسی میده. گذشته رو میگن بشناس تا آینده رو بتونی بشناسی و پیش بینی کنی. بازخوانی روند ایدئولوژیک و انقلابی، نه فقط تاریخ انقلاب به عنوان سیر مسلسل حوادث که خب اینا تو روزنامه ها و اینا هست، با دو قصد. یکی خط شناسی، مکتب شناسی، یعنی گفتمان انقلاب، گفتمان امام، درست بشناسیم که چی بود تو اون دهه اول. یک بخشم برای دشمن شناسی بگذاریم، یکی کمک کنه به شناخت دشمن و روش و متدولوژی یارگیریش از بین خودی ها، و اینکه اون از چشم دشمن هم یه بار به جبهه خودمون نگاه کنیم، یه وقت از چشم دشمن هم به جبهه خودمون نگاه کنیم. زمان جنگ بچهای گشت و شناسایی، تیمای نفوذی که برای اطلاعات و گشت و اینا میرفتن، گاهی میرفتن پشت دشمن، عمق دشمن، اینا دو کار باید میکردن. یکی راهکارهای نفوذ به خط دشمن رو پیدا میکردن که کجا اینا انبوهن، تسلیحاتشون چقدره، طلاهای انفجاری، میادین مین، کجا کمین دارن، کجا ندارن، اینا رو شناسایی کنن. که گاهی بچه های ما میرفتن مثلا یک هفته پشت دشمن، تو خطوط پشت خطوط دشمن بررسی و مطالعه و اینا میکردن، میدید نیروی گشتی رفت سه روز بعد، یک هفته بعد برگشت. بچه های همسن شما ها گاهی از شما کمسنتر، ما بچه های گشت داشتیم که 18 سالش بود میرفت. نیروهای گشتی داشتیم میرفتن، رفته بودن گشت، بعدم از اون طرف دیده بود راه باز، رفته بود کربلا زیارت کرده بود برگشته بود، یک کربلایی هم رفته بود و عربی بلد نبود، تو کوچه خیابونای اونا این مامورای بعثی باهاش حرف زده بودن، خودش به گنگی زده بود، سر تکون میداد و اینا، چون بلد نبود حرف بزنه. بعد برمیگشتن. بچه‌ای داشتیم گاهی دو شبانه روز تو کوها، تو بیابونا آواره، چیزی برای خوردن نذاشتن، میامدن. کار دومشون هم این بود که از چشم دشمن به خطوط خودی نگاه کنه، که اون طرف داره به ما چجوری نگاه میکنه، راه‌های نفوذ اون طرف به این طرف هم چیه. گاهی میشد نیروی گشتی از اون طرف میامد وارد، از خط ما هم عبور میکرد، بچهای ما هم نمیفهمیدن، متوجه نمیشدن، و این میامد میگه آقا من فلان وقت از اینجا رفتم و اومدم، شما اصلا متوجه نشدین. ما برای که اولا خطوط دشمن رو شناسایی کنیم، گفتمان امام و بسیجی رو بشناسیم، من بخشی از عبارات امام رو براتون گزینش کردم، برای که از چشم دشمن به خودمون نگاه کنیم، ببینیم اونا به چجوری به ما نگاه میکنن، به کجاها طمع میکنن، از چی میترسن، کجاها امیدوار میشن، کجاها مایوس میشن. بخشی از اسناد لانه رو براتون میخونم. یه نکته مرج بکنم، یکی از بچه‌ها از من پرسیدن که ما برای که تو مباحث تئوریک انقلاب و اینا وارد بشیم چی باید بخونیم، چی کار بکنیم، تغییر رشته میخوام بدم و اینا. چون میبینم گاهی بچه‌هایی رو که مثلا فنی، مهندسی فنی میخونن، پزشکی میخونن، رشته های دیگه میخونن، ول میکنن میان علوم انسانی بخونن به این عنوان که چون میگن جبهه علوم انسانی باید تقویت شه، باید حضور پیدا کنه و اینا، میان اینجا. خب اینا دوستان انگیزه شون بسیار خوبه، اما از دو نکته غفلت میکنن. یکی این که اونایی که الان ما تو جبهه علوم انسانی احتیاج داریم آدمایی هستند که بتونن تغییر بدن، یعنی باید یک پشتوانه از دانش و معرفت اسلامی داشته باشن، باید پشتوانه آشنایی با قرآن، سنت، تفسیر، حدیث، معرف اسلامی، انسانشناسی دینی، اینا یعنی سالها کار. احتیاج داریم کسایی بیان که بتونن تغییر بدن، نه کسایی که بیان تغییر بکنن. چون ممکنه کسی با انگیزه خوبم بیاد، بیاد خب باید مجبور میشه همینا رو بشینی تو دیوار بخونی یا حفظ کنی یا امتحان بدی. ما الان کمبود دانشجو تو رشته‌های علوم انسانی نداریم، ترافیک بیش از اندازه است. کمبود دانشجوی مسلمان مذهبی انقلابی هم نداریم، مشکل جای دیگه است. مشکل ما دانشجویی نیست اصلا تو حوزه علوم انسانی، مشکل کمی نداریم، مشکل دانشجویی نداریم، فقدان دانشجو نداریم، مشکل تولید نرم افزاره و بروز کردنش و در دسترس دانشگاه ها قرار دادنشه. اینم کاریست که باید خب پشت سالها، 5 سال، 10 سال، 15 سال آشنایی با مفاهیم اسلامی باشه. اونم البته تو حوزه هر کسی واجدش نیست، یه بخشی از افرادن که مطالعات چند جانبه دارن، کار میکنن، انگیزه دارن. بعد از 10 سال، 15 سال بعضی از اونا میتونن توی رشته کارایی بکنن که با انسانشناسی اسلامی آشنا باشن، بعد بین توی حوزه. ولی این روش اصلا چیز درستی نیست. یعنی دوستان چون خیلی به من مراجعه میکنن، زیادم میگن آقا ما میخوایم هر شبت که توی حوزه ها وارد بشیم، کار کنیم، خدمت کنیم، این یک جبهه ایست که انقلاب احتیاج داره. حرف درستی هم هست، منتها الان ما اینجا نیروی پیاده نمیخوایم. نیروی پیاده نفر لازم نیست، اینجا جنرال میخوایم و قدرت آتش سنگین تئوریک. آخ اینا دانش معارف دینی پشت سرش زیاد میخواد. شما هر رشته که میخونین، پزشکی، مهندسی یا هر رشته دیگه که دارید میخونید، پرستاری، رشته های مختلف دیگه، هرچی که هست، همه رشته هاتون محترمه، کشور به همه اونا نیاز داره. ما تو همه رشته های دانشگاهی باید بچه مسلمان های متعهد داشته باشیم. قرار نیست همه هجوم بیارن به یه جا. هر کسی هر جا هست درست کار کنه، منتها در کنار درس و بحثاتون مطالعات اسلامی داشته باشید. او هم نه فقط دوران دانشجویی و سر هیجان و جوگیر بشین و مثلا تو یک اردوی یه مرتبه شروع کنیم به خوندن، نه، ادامه بدید، برنامه‌ریزی کنید که میتونید هفته یک کتاب، نمیتونید دو هفته یکی، نمیتونید ماه یکی، ولی ادامه بدید. آثار متفکران اسلامی مثل آقای مطهری و امثال ایشون رو تو دستور کار بگذارید و آشنا بشید. مرحوم علامه طباطبایی، مرحوم آقای جعفری، آقای جوادی آملی، آقای مصباح و دیگرانی از کسانی که توی حوزه کار کردن در سطوح مختلف، تو رشته‌های مختلف، اینا یه چند صد تا کتاب، 200-300 تا کتاب، اینا رو قشنگ بشین برنامه‌ریزی کنید، بخونید، فردی، دست جمعی، تیمی مطالعه کنید، یادداشت بردارید، مباحثه کنید، به جلسات دیگه منتقل کنید. اینا مجموعاً فکر دینی شما رو می‌سازه. بعد اگه کسی خواست حالا بازم توی یک رشته خاصی بیشتر کار کنه، خب دیگه این باید بعد در کنار اینا یه رشته فرض بفرمایید که خاصی رو تو مباحث حوزوی ادامه بده و وقتی که 10 سال 20 سال باید وقت گذاشت، یعنی اصلا مسیر دیگری تو زندگیش با مشکلات خودش و مسائل خودش. و الا یک دوره معارف عمومی اسلامی برای همه بچه‌ها لازمه. هر رشته هم که هستید همون رشته خوبه، لازمه. اگه امکان اشتغال و زندگی و کار و تاثیرگذاری تو جامعه داری، برید، منتها در کنارش اینا باشه. خب اگه بسیجی ترمز بریده بود تو دهه اول و هیچ خطی رو نمیشناخت که نشکنه، همه خطهای عالم رو شکستنی میدونست، ترمز او بچه ها رو این ادبیات امام بریده بود. حالا ببین، من اینا رو میخونم ببینم شما هم ترمزاتون میبره یا نه. امام تعبیر میکنه از نظر ما مبارزه سیاسی جنگ قدرت نیست، سلوک الالله هست. این اولین درس و مهمترین درس، این مبنای تئوری که چرا تو کار سیاسی وارد شدی، چرا به خاطر خوشامد زید و عمره، به خاطر پیروزی فلان حزب و شکست فلان جناحه. نه، امام میگه سلوک الالله، هدف ما سلوکیست، معنویست. امام میگه ما فقط حزب اللهیم، برای خدا وارد عمل میشیم، برای منافع خودمون یا دیگران، برای دنیای خودمون نه، برای هدف توجه به خداست. عبارت امام اصلا پیامشونه با این تعبیر عرفانی معنوی شروع میکنن. این یه فرق مهم سیاست دینی و سیاست سکولار. سیاست دینی سلوک الالله، جزی از معنویت، مبنای معنوی داره. امام اول توجه میده به خداوند، میگه اول و آخر همه کار ما، تلاشهای ما، مبارزات ما خداست. یه تعبیری ایشون بارها تو فلسفه‌اش به کار میبرد که ما همه هیچیم، هرچه هست خداست. مدام بچه ها رو تو دهه اول امام توجه میداد به خداوند. پیروز میشدن بچه ها، میخواستن مغرور بشن، مثلا خرمشهر آزاد میشد، زود میامد امام میگفت شما، ما و شما کاری نیستیم، میگفت خرمشهر را خدا آزاد کرد. شکست میخوردیم تو یک عملیات، میخواستیم مایوس بشیم، باز امام بیانیه پیام میداد که شما به وظیفتون عمل کردید، پیروزید، هدف رضایت خدا بود، به هدف رسیدید، پیروز شدید. این مهم نیست که فلان جا رو یه تیکه زمین رو نگرفتین یا از دست دادید، پیروز شدید، تبریک میگفت. عملیاتی بود که ما شکست خوردیم، شهدامون جلو موندن، آمدیم عقب، خودمون مجروح. امام تبریک گفت به ما، به بچه ها تبریک گفت، او مبارک باشه. یک منطق دیگه یه که کتک خوردی مبارکت باشه، کتک خوردی برای خدا خوردی نوش جانت، پیروز شدی برای دنیا شدی، چیزی به دست نیاوردی. این منطق امام و تفکر بسیجی بود. امام به ما، به نسل ما آموزش داد شکست و پیروزی براتون مساوی باشه، کمیت براتون مهم نباشه، اینکه اقلیتی یا اکثریتی برات مهم نباشه. هدف تو، مبنات رو درست کن، آماده فداکاری باش و یقین داشته باش به اینکه این راه حقه و تو در هر صورت پیروزی، چه کشته بشی چه بکشی، چه پیروز بشی چه شکست بخوری. این منطق، منطق شکست ناپذیره، این منطق شکست ناپذیره. ما آثارش رو دیدیم در بدترین شرایط جنگ زیر آتش، در حالی که خط ما داشت سقوط میکرد، من دیدم لبخند رو لب بچه‌هایی که مجروح شدن و موندن و میدونستن الان دشمن میاد یا تیر خلاص بهشون میزنه یا اسیر میشن. من دیدم خنده رو لباش. میگه خالقی که با جلوه سراسر نورانی خود عوالم غیب و شهادت و سر و علن را به نعمت وجود آراسته و برکت برگزیدگانش به ما رسانده، که الله نور السماوات و الارض. مثل نگاه امام به مسائل، تو عالم هیچی نیست جز الله و نور الله. امام میگفت ما تو خونه ایم که صاحب خانش خداست. هر جا هستید، هر جا هستید، ولو اسیر شدید، تو زندان دشمنید، صاحب خونتون خداست. اینجوری بود امام. و همین حرفا بود که تو ذهن بچه ها میامد. یه بچه بسیجی دهاتی 18-19 ساله که فرمانده ما بود تو عملیاتی میخواستیم از اروند رد شیم، ایشون میگفت که خدای اون طرف آب، خدای این طرف آبه، چطور این طرف آب نمیترسیم اون طرف آب میترسیم. این حرف اصلا از دهان او آدم نباید بیرون میام. اینا همون حرفای انعکاس حرفای امام بود، این گفتمان بسیجی بود که شب عملیات میگفتن چی میشه اونور، الان چی کار میشه، امشب کیا میرن کیا میمونن. میگفت چرا اینجا آرامی اونور آب مضطربی، چه فرقی داره اینور آب و اونور آب. این منطقی بود که امام به بچه ها آموخت. با ظهور جمیلش پرده از جمانش برافکند، که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. گفت اول و آخر، ظاهر و باطن همه چیز خداست، شما دارید برای او عمل میکنید، شما شکست ندارید، از کشته شدن هم نترسید. به کتب مقدس آسمانیش، از حضرت غیب بر انبیاءش، از صفی الله تا خلیل الله، از خلیل الله تا حبیب الله صلوات الله علیهم نازل فرموده، راه وصول به کمالات و فنا در کمال مطلق را تعلیم کرد. هدفتون یه چیز باشه، وصول به کمالات و فنا در کمال مطلق، فنا در خداوند. این میگفت هدف بسیجی. اصلا میگفت هدف شما نیست که بصره رو بگیرید یا خرمشهر رو چیکار کنید یا فاو رو بگیرید، اونا وسیله است، هدف اینه. وقتی هدف گاهی تو شکست به دست میاد، گاهی تو پیروزی، تو هر دوش به دست میاد. گاهی اسیری به همین هدف میرسی، تو اسارت، چون او هم سلوک الالله،
گاهی پیروز شدی، تو پیروزی به این هدف میرسی. امام به بچه‌ها میگفت که من یخرج، آیه کریم قرآن، من یخرج من بیته مهاجرا الی الله، میگه شما از خونتون برای خدا و به سوی خدا بیاید بیرون برای وظیفه شرعیتون، دیگه باکیتون نباشه، هیچ چی دیگه بعد از این دیگه هیچ مهم نیست. تو دانشگاه فعالیت سیاسی میکنی، هر کار میکنی، هدفت این باشه دیگه بقیهش مهم نیست. این اصل مبنای کار ماست. اما به اینجا ختم نمیشه، به معنویت فردی ختم نمیشه. این سلوک معنوی جزئی از این سلوک هم اینه، برخورد خداوند طریق برخورد با مؤمنین و دوستان خود و ملحدین و مستکبرین و دشمنان خود را هم آموخت. یعنی نمیتونی مؤمن باشی الا اینکه حب و بغض داشته باشی، حب و بغض ایدئولوژیک، ایمانی، عقیدتی، دوست و دشمن عقیدتی داشته باشی. چون خداوند فرمود پیامبر الذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم، خصوصیت مؤمنین اینه که با کفار، با دشمنان محکمن، با دوستان اهل رحمت و مهربانی، یعنی دوستی و دشمنیشون ایدئولوژیک. رکن دوم گفتمان انقلاب، امام همونجا میگه که اینایی که تأسف میخورن بر جهاد و شهادت به عنوان نقطه های سیاه با فرهنگ جهاد و شهادت مبارزه میکنن، که آقا جوانا رو به کشتن دادیم، یه بخشی از عمرمون، تاریخ انقلابمون به جهاد و شهادت گذاشت، حیف شد، افسوس، اون بخش از دست رفت، اونجا ضرر کردیم. اما محکم در برابر این تفکر میسته، میگه خطاب به مصلحت اندیشان و سازشکاران و متاسفان برای شهادت جوانان که تأسف میخورن بچه ها شهید شدن، خطاب به مصلحت اندیشان و سازشکاران و متاسفان برای شهادت جوانان و متاسفان برای از دست رفتن مالها و جانها و خسارتها، پاسخ خداوند رو به اونها میگم. بشنوید که خدا در آیه 24 سوره توبه به شما چی گفت. به شما خدا جواب شما رو خداوند داده که بگو اگر پدران و پسران و برادران و زنان و خیشانتون و اموالتون و مال و تجارتون و خانه هایی که به اونها دل بستی پیش شما از خدا و رسول دوست داشتنی تر است، پس منتظر عذاب خداوند باشید. اینا ضرر نیست که جان و مال تدادی در راه خدا، اینا جزء صدمات ما نیست. امام میگفت اینا جزء برکات ما بود، این شهادت ها و جهاد ها، اینا ضرر نبود. جالب آن که این آیه بعد از حب خدای تعالی و رسول اکرم در بین همه احکام الهی جهاد را ذکر کرده. اون همه احکام خداوند در این آیه میگه علامت حب خدا، علامت ایمان و معنویت جهاده، که با جانت، مالت، با آبروت جهاد کنی. یه جای جنگ نیست، شما باید از آبروت بگذری، یه جا باید آماده باشی کتک بخوری، آماده باشی فحش بشنوی. جهاد با جان، مال، آبرو و هر چی که داری، حیثیتت، نفوذت. خداوند در کنار حب خدا و رسول در بین همه احکام الهی جهاد فی سبیل الله را ذکر کرد و تنبه داد که جهاد فی سبیل الله در رأس همه احکام است، چون حافظ همه احکام و اصول است. بدون جهاد همه چی از دست میره. و تذکر میده که در صورت قعود از جهاد منتظر عواقب آن باشید. تفکر بسیجی یعنی همین جهاد دائمی. در دوران اگه جنگ، جهاد نظامی، جنگ نیست، جهاد علمی، جهاد سیاسی، جهاد اخلاقی، همه جهادها در کنار او جهاد اکبر که پیامبر فرمودن که خب مال همیشه است، که جنگ پیش او جهاد کوچک است، جنگ کوچیکه. او روایت هم که شنیدید همه دیگه که پیامبر برمیگشتن از جنگ بسیار سختی، یکی از اصحاب گفتش که مثلا موعظه‌ای بفرمود، پیامبر فرمودن نبرد کوچک تمام شد، بر شما باد به نبرد بزرگ. گفتن این تازه نبرد کوچیکه بود، بزرگش چیه؟ پیامبر فرمود نبرد با خودتان، با نفستون. اگه بتونی از پس خودت بر بیای، از پس دنیا طلبی و جاه طلبی و همین نفسانیتای خودتون بر بیاد، پیامبر فرمود از این جنگی که کردیم خیلی سخت‌تره و دائمی است، هر روز و شب تموم نمیشه، تا زنده این جهاد است. امام میگه اصلا علامت ایمان دینی و علامت ایمان دینی و عشق به خدا و آخرت اینه که جهاد و شهادت رو دوست داشته باشی، متنفر نباشی، نترسی، بدت نیاد. قرآن یه جا میگه، یک علامتی میده، میگه اگه بخوام بفهمید حقیقتا کی مؤمنه به خدا و آخرته و کی نیست، ببینید نگاهشون به شهادت چیه. اونایی که از شهادت متنفرن حقیقتا ایمان به خدا و آخرت ندارن. اونایی که آماده شهادتن، قرآن میفرماد حب لقاء الله دارن، دوست دارن برن دیدار خداوند، دوست دارن از این عالم برن، مطابق روی سفید میفرماد اونا مؤمن حقیقی هن. آمادگی برای مرگ در راه خدا. وقت امام میگه اونایی که دنیا رو هم میخوان بدونن، دنیا هم دنیاتونم عزت و استقلال و آزادی و امنیت هم اگر بخواید اونم تو جهاده، نه تو سازش و تسلیم. قرآن میفرماد در صورت قعود از جهاد منتظر عواقب آن باشید، تو همین دنیا از ذلت و اسارت، برباد رفتن ارزش‌های اسلامی انسانی، همه اون چیزهایی که از آن خوف داشتید و میترسیدید، قتل عام صغیر و کبیر، اسارت همسران و خانواده و کودکان و زنان، همه چیزهایی که میگه ازش میترسین، میگین نجنگیم جهاد نکنیم نکنه این بلاها سرمون بیاد، میگه اگه جهاد نکنید همه اونا سرتون میاد. نمونه عراق، افغانستان، اینا جهادو گذاشتن کنار، تسلیم شدن. البته همه‌شون تسلیم نشدن، بعضی‌هاشون هم مشغول مبارزه به روش‌های دیگر ممکن، ولی بالاخره اون روح جهادی که تو بسیجی‌های ما بود توی جوانان و ملت عراق و افغانستان نبود، بالاخره تمکین کردن، مبارزه گاهی میکنن گاهی هی تجدار و مریض اینا، ولی این نبود. خب الان چی دارن ملت؟ بچه‌های ما که جهاد کردن ما چی داریم؟ اونا که جهاد نکردن چی دارن؟ امام میگه اصلا آخرت هیچ، آخرت به کنار، دنیا هم در گروه داشتن یه دنیای خوب هم در گروه تفکر جهادی، در گروه فداکاریه. میگه اگه دنیا هم میخواید، الان عراق و افغانستان امنیت دارن، رفاه دارن، عزت دارن، استقلال، آزادی، کرامت، چی؟ اصلا لذت از دنیاش هست؟ وقت شما مقایسه کنید با ملت خود ما و وضعیتی که ایران داره، عزتش، استقلالش، امنیتش، امکاناتش، علی رغم البته مشکلاتی که هست که موارد قابل انتقادم زیاده، همه ما باید سعی کنیم هم انتقاد کنیم، امر به معروف نهی از منکر کنیم، هم تلاش کنیم اصلاحش کنیم، ولی اصلا امکان مقایسه نیست. ترک جهاد دنیا و آخرتتون رو خراب میکنه. این هم روایت هم امام توی بحثش میگه که دنیا و آخرت هر کدوم رو بخواید باید جهاد بکنید، ترک مبارزه و قعود. قرآن میفرماد باعث فتنه میشه، انواع فتنه ها میاد سراغتون اگه تفکر بسیجی رو بذارید کنار، و عذاب دنیوی و اخروی میاد. فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنه، فتنه میاد سراغتون، گرفتار انواع فتنه ها میشید. او یصیبهم عذاب علیم، انواع عذاب های دردناک میاد سراغتون اگر تفکر جهادی ضعیف بشه و بره به حاشیه. جواب این سوال که ایران منزوی میشه تو دنیا، تنها میمونه ان شاء الله. امام میگه ما افتخار میکنیم که تو خط مبارزه وش برای شرف تنها باشیم. البته ما بین دولت ها تنهایی، بین ملت ها ما تنها نیستیم، ما قبله اعمال ملت ها هستیم، همه ملت ها با ما هم. بین دولت ها افتخار میکنیم تنها باشیم. میگه حمد و شکر بی پایان بر ذات مقدس ربوبیت که با تربیت های معنویش این ملت رو از غرقاب فساد نجات داد، رسم مستقل زیستن در پناه بیرق شکوهمند اسلام را آموخت. امروز در جهان کشوری نیست جز ایران که از دخالت ابرقدرت ها پیراسته باشد. آقا از جامعه جهانی دور شدین، جامعه آزاد شما را قبول نداره، منزوی شدین. امام میگه به درک. امام میگه میگه اگه یک روزی برسه اونا ما را قبول داشته باشن، اون روز ما به خودمون باید شک کنیم. اون روز امام میگه من به شما بگم به خودتون شک کنید. اگه طاغوت ها به شما لبخند بزنن معلوم میشه شما اشتباه کردید، یه خطای فسادی انحرافی دارید مرتکب بشید. امام چند باری رو میگه، میگه یه علامت راهنمایی بهتون بگم بفهمید تا کی تو مسیری. تا اون لحظه ای که امام میگه، تا اون لحظه ای که آمریکا، اسرائیل، انگلیس، صهیونیسم و این سازمان های جهانی وابسته به غرب به شما فحش میدن، توهین میکنن، تهدید میکنن، شما بدونید تو مسیری هنوز. از اون لحظه ای که همه دارن به شما، اونا دارن به شما چشمک میزنن و لبخند میزنن، ملت ها، انقلابیون عالم، مستضعفین عالم از شما مایوس شدن، امام میگه اون روز دیگه شما فاسد شدید، فاتحه شما رو باید خوند. ایران تنهاست، ایران منزویست. امام میگه نظام حاکم بر عالم نظام فاسدیه، طاغوت ها بر جهان حاکمن. بعد میگه پرچم ما جهانیست، هدف ما فقط ایران نیست. ایشون میگه هدف ما کل جهان اسلام است، یک، کل مستضعفین جهان ولو غیر مسلمانند، دو، کل بشریت است، سه. مطمئن میگه ما در حد توانمون عمل میکنیم، مسئولیت داریم. یه وقتی آدم میاد شعار بچه ها میدادن جنگ جنگ تا پیروزی، بعضی ها میگفتن آقا جنگ جنگ تا پیروزی چیه، بالاخره فلان ندیدی حرفا رو. امام گفت، یک سخنانی آمد کرد گفت خیلی خوب درسته، این شعار درست نیست، باید اصلاحش کنیم. گفت جنگ جنگ تا رفع فتنه از جهان. امام گفت اگر شعار درست میخواید بفهمید چیه شعار ابراهیمی، مبارزه با شرک، کفر و ستم در تمام جهان و تا ابد، تا روزی که کرسی عرصه قیامت به پا بشه. این وظیفه مؤمنینه، مبارزه با فساد، ظلم، شرک، کفر. امام گفت بله، جنگ جنگ یعنی مبارزه تا رفع فتنه از جهان، این وظیفه ما تا زنده ایم مجاهدیم. امام میگفت تفکر بسیجی بازنشستگی نداره، ما بازنشسته نمیشیم هیچ وقت. یه وقت میگفت بسیجی اگه میخواد بشناسید، از علی اصغر 6 ماهه تا حبیب ابن مظاهر 90 ساله بسیجی هم. حبیب ابن مظاهر تو خوندید یه وقتی میامد جلو، اینقدر پیر شده بود که این ابروهاش و پیشانیش و اینا میگفتن میافتاد جلو چشمش، چشمش درست نمیدید که با یک دستمال زردی یه پیشانی بندی این ابروهاش و چروکهای پیشانیش رو میبست که جلوی دیدش رو نگیره بتونه درست شمشیر بزنه. پیرمرد 90 ساله بازنشسته نیستیم، نصاب سنی هم نداره. اینم به شما بگم، بسیاری از بچه های بسیجی زمان جنگ پارتی بازی و با دست بردن تو شناسنامه هاشون رفتن جبهه، زیر سن قانونی بودن. من یادم تو خانواده خود ما دو تا شناسنامه دستکاری شد، میرفتن همه اینجوری بودن، همه اینجوری بودن، زیر سن قانونی میرفتن جبهه، بالاتر از سن قانونی هم همونجا میموندن تا یا شهید بشن یا جنگ تموم شه بیان. اینم امام میگه پرچم ما جهانی است. حالا ببینید عبارتشو میگه، حجاج دارن میرن به سمت معبد عشق و مرقد معشوق، هجرت به سوی خدای تعالی و رسول معظمش، ندای اسلام بر اقصا بلاد جهان تنین افکنده، بیرق معنوی اسلام در اقطار جهان به اهتزاز در آمده. امروز چشم همه جهانیان به سوی کشور ولی الله العظم ارواحنا لمقدمه الفدا است، برغم بدخواهان و منحرفان که کوس رسواییشان بر سر بازارها زده شده، برخلاف خوابهای خرگوشی آنان که وعده سقوط جمهوری اسلامی را در 3 ماه و 1 سال به خود و اربابانشان می دادند، امروز پس از سالها ایران اسلامی از همیشه پایدارتر و ملت از همیشه مقتدرتر است. و میگه ما همیشه به جلو نگاه میکنیم، کسی منتظر نباشه ما با عقب نگاه کنیم. تو روایت داره که امیرالمومنین تو جنگا که میرفتن زره یه طرفه میبست، میفرمود برای که من که خودم هیچ وقت پشت به دشمن نمیکنم و هیچ وقتم نمیذارم دشمن بره پشت سر من، من کسی رو نمیذارم بره پشت سر من از ضربه بزنه، نه دشمن میتونه بره پشت سر، نه من پشت به دشمن میکنم. بنابراین زره این پشت یه اسرافه. میگفت تا زنده این رزمنده اید، و این شعار بچه ها بود زمان جنگ، تا زنده این رزمنده ایم. ما بازنشسته نمیشیم، استعفا نمیدیم، استعفا ما نداریم، یا ما سنمون رفته بالا میخوام استعفا بدیم. بعد ما میگه اوضاع جهان غیر عادی است، بعد از انقلاب ما اوضاع جهان غیر عادی شده، امروز یک نقطه عطفه. امام میگه ما سر یک بزنگاه تاریخی هستیم، سرنوشت جهان رو تغییر میدیم و میتونیم بدیم. دنبال عادی سازی اوضاع نباشید، گوش کنید. میگه بعضیا میگن خب حالا یک انقلابی شد، سوء تفاهم شد، حالا زود سرتاشو به هم بیاریم. آقا هیچی نشده، برگردیم جای اول، آشتی آشتی، اصلا ما هیچی نگفتیم، یک سوء تفاهم شد. امام میگه اصلا نمیخوایم اوضاع عادی بشه، ما میخوایم اوضاع غیر عادی بمونه. امام صریح اعلام میکنه سوءش، میگه ما باید در سراس آرامش مستکبران رو برهم بزنیم تا اینا نتونن آرام باشن. میگه ما منافع برای شما نمیگذاریم در کشورهای اسلامی، شما میگید منافع ما در خلیج فارس در خطره، در جهان اسلام. امام میگفت شما غلط میکنید، در جهان اسلام منافع دارید، ما نمیذاریم شما اینجا منافع داشته باشید. میگفت من با بسیجیان جهان اسلام صحبت میکنم. تعبیر امام اینه، هسته های حزب الله در سراسر جهان باید به وجود بیاد تا کمر اینا رو بشکنید. امام میگه من حمایت، میگه مسلمین باید خون، دارو، جان، مال، اسلحه و نیروی کمکی به مجاهدان اسلام در سراسر جهان برسانند. گوش کن، میگه دارو، پول، خون بدید بهشون، نیروی کمکی، سلاح و هر چه دارید به تمام امام میگه به تمام کسانی که در سراسر عالم به نام خدا دارن مبارزه میکنن باید بریم کمک کنیم. بعد یه جا میگه حتی اگر مسلمان نیستند، مستضعفینند، ولو غیر مسلمان در آمریکای لاتین، آفریقا و آسیا، میگه اونها ما را در کنار خود بدانند، ما با همه قدرت در کنار اونها میجنگیم. اینا جمله های امامه. کجا تنش زدایی؟ اصلا امام تو در تمام بحث های امام اگر تعبیر تنش زدایی پیدا کردی؟ بله تنش غیر لازم، تنش بیهوده، تنش ماجراجویانه، تنش غلط نه، دشمن تراشی نه، اما تنش با استکبار اصلا این شعار انقلاب ما، اصلا مرگ بر آمریکا یعنی تنش با آمریکا، مرگ بر شاه یعنی تنش با شاه، مرگ بر صدام تنش با صدام، مرگ بر اسرائیل تنش با. چرا امام این حرفا رو می‌ذارن؟ همه این تنشا رو خود امام درست کرد و تا لحظه‌ای هم که بود به این تنشا دامن زد. تنش نه علیه ملت‌ها، نه علیه دولت‌های بی‌طرف، نه علیه بقیه جهان، تنش علیه مستکبرین. میگه که دنبال عادی سازی ما نیستیم، هدف تنش زدائی هدف نیست. بله ممکنه تاکتیک باشه اما هدف نیست. دشمنان این انقلاب دشمنان اسلامند و روز به روز ضعیف‌تر، زبون‌تر و کاخ‌هایشان لرزان‌تر و رسوایی‌شان برملاتر و پریشان‌گویی‌شان افزون‌تر و سردرگمی رسانه‌های گروهی جهان که انعکاس سردرگمی کاخ‌نشینان است، چون رسانه‌های جهان در اختیار اوناست، واضح‌تر شده. و بعد میگه لازم است در این جوی که پیش آمده مسلمین و مستضعفان جهان، ولو غیر مسلمان، مسلمین و مستضعفان جهان آگاهانه از این فرصت طلایی استفاده کنند و همه فرق و مذاهب مسلمین و همه مستضعفان جهان دست در دست هم داده و خود را از قید اسارت ابرقدرت‌ها خارج کنند. این پیام امام برای حج. بعد حالا شما نگید که اینا حرفای بوده امام یواشکی میزده و حرفای مثلا امام پارتیزانی یواشکی حرفای میزده به بسیجی‌ها و اینا، بعد میگه بیرون نگین من این حرفا رو زدم. این را علنی بارها گفته تو وصیتنامه، اصلا تو وصیتنامه‌اش میگه از جوانان مسلمان در سراسر جهان میخواهم حکومت‌های خود را سرنگون کنند و جهاد کنند و حکومت اسلامی برقرار کنند و همه با هم برای براندازی آمریکا و نظام سرمایه‌داری و کمونیسم و نظام شوروی و برچیدن صهیونیسم و نابودی اسرائیل به سوی اونها هجوم ببریم. اینا حرفای امامه. رک. آخه اصلا اینا مبنای قانون اساسی ماست. بعضی‌ها فکر می‌کنن این حرفای غیر قانونیه. آقا طبق قانون حرف بزن. امام انقلابی، سوپر انقلابی، دو آتیشه بود. قانون اساسی ماست اینا. ببینید من دو سه تا اصل قانون سریع براتون بخونم. اصل 3 قانون اساسی بند 16 صریحاً این اصل چی میگه؟ میگه تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای داره چی میشموره؟ اصل 3 میگه دولت جمهوری اسلامی، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهدافی که در اصل 2 قانون اساسی اصل قبلی گفته شده همه امکانات خود را برای این به کار ببرد. بعد 16 تا بند داره، یکیش اینه. اینا حرفای امامه. رک. آخه اصلا اینا مبنای قانون اساسی ماست. بعضی‌ها فکر می‌کنن این حرفای غیر قانونیه. آقا طبق قانون حرف بزن. امام انقلابی، سوپر انقلابی، دو آتیشه بود. قانون اساسی ماست اینا. ببینید من دو سه تا اصل قانون سریع براتون بخونم. اصل 3 قانون اساسی بند 16 صریحاً این اصل چی میگه؟ میگه تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای داره چی میشموره؟ اصل 3 میگه دولت جمهوری اسلامی، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهدافی که در اصل 2 قانون اساسی اصل قبلی گفته شده همه امکانات خود را برای این به کار ببرد. بعد 16 تا بند داره، یکیش اینه. تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان جهان. ما تعهد داریم در برابرشون، نمیتونیم بی تفاوت باشیم. نمیتونی بگی بوسنی و افغانستان و عراق و پاکستان و فلسطین و لبنان به ما چه؟ نمیتونی بگی نه غزه نه لبنان. نمیتونی بگی اگر شرف داری، نمیتونی بگی اگر مسلمی، اگر انسانی، اگر مسلمان، نمیتونی بگی. بله میتونی بگی من امکاناتم در حد نبود، توانم نرسید، خب مسئولیت در حد توانته. اما نمیتونی بگی به درک که نسل کشی میشه در فلان جای عالم، به درک که تجاوز و شکنجه و جنایت میکنن، به درک که غارت میکنن. راجع به غیر مسلمان هم نمیتونه بگی، چه برسه به راجع به مسلمان. پیامبر میگه اگر من سمع، اگر کسی بشنوه که ولو یک غیر مسلمانی بگه یا للمسلمین، مسلمونا کمکم کنید، کمکمون کنید، پیامبر میگه فلم یجب، اگه جوابشو ندی فلیسه به مسلم، مسلمون نیستی اصلا. این اسلامه. اون طرف عالم یه آفریقایی مسلمونم نباشه، بگه مسلمونا من کمک شما احتیاج دارم، به داد من برسید. پیامبر میگه اگه به دادش نرسید جز امت من نیستیم. امیرالمومنین میگه کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا، بی‌طرف نباشید. هر جای دنیا ظلمی میشه دشمن ظالم و در کنار مظلوم باشید. اصل بند 16 اصل 3 قانون اساسی، تعهد برادران نسبت به همه مسلمانان و حمایت بیدریق از مستضعفان جهان. درست شد؟ حمایت بیدریق یعنی دریق نکنی از هیچی، از هر چی میتونی بکن. اصلا این نه غزه نه لبنان خلاف قانون اساسیه، حالا خلاف اسلام و خلاف انسانیت و اینا هیچی. اصل 11، اصل 11 قانون اساسی، میگه که به حکم آیه کریمه ان هذه امتکم امتا واحده، این امت شما امت واحد، امت مسلمین سراسر عالم یک امتن، یک ملتن. تو نمیتونی بگی چون اون نژادش ملیتش با من فرق میکنه ما با او بیگانیم، اونا یکی دیگه هن. اصلا قرآن میفرماد شما همتون یه امتی، یعنی نسبت ما و شما با یه مسلمان تاجیک، پاکستانی، مالزیایی، سنگالی، الجزائری، یه مسلمان اروپایی و آمریکایی، نسبت ما با اونا مثل نسبت ما و شما با همه. این منطق قرآنه، میفرماد همه شما یک امتید، امت امت واحده. و انا ربکم، و من خدای شما هستم. فعبدون، فقط مرا عبادت کنید و در برابر من سجده کنید و اطاعت کنید. این آیه قرآنه، سوره انبیاء 92. اصل 11 هم قانون اساسی میگه همه مسلمانان جهان یک امتند. دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست‌های کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش پیگیر به عمل آورد تا وحدت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد. همه تمام هدف دولت باید باشه که مسلمین جهان بشن یک امت. نفع یک مسلمان اون ور عالم، نفع مسلمان این ور، ضررش ضرر اویه. دیگه اصل 14 قانون اساسی، یکی دوتا نیست. مثلا من حالا آیات روایت گذاشتم کنار. شاید کسی مسلمان باشه با قرآن و حدیث آشنا باشه، هیچ وقت نمیگه که به من چه که فلان مسلمان های اونور دنیا دارن کشتار میشن، به من چه که اصلا یه مستضعف غیر مسلمان مظلومه. حالا اینا هیچی. قانون اساسی، اصل 14 قانون اساسی، به حکم آیه شریفه لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلکم فی الدین ولم این اصل در رابطه با اینه که ما وقتی که میگن مبارزه با استکبار، تلاش برای وحدت مسلمین جهان، تفکر بسیجی جهانیه، این معنیش نیست که ما با هر کس که غیر مسلمانه سر جنگ داریم. نه، بنای ما مدارا و صلح با همه جهانه ولو غیر مسلمان. دعوا با مستکبرینه، نه با ملت‌های غیر مسلمان. اصل 14 قانون اساسی میگه دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفن نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل کنند، حقوق انسانی غیر مسلمانان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که علیه اسلام و جمهوری اسلامی توطئه و اقدام نکنند. اونا که درگیر میشن حسابشون رو، والا حق با همه غیر مسلمانان عالم ما دوستیم. اصل 152 قانون اساسی، ببینید اصلا نه هم قانون اساسی کشورشون هم درست نمیخونن. اصل 152 قانون اساسی، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هر گونه سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری. ما نمیخوایم به کسی ظلم کنیم، نه زیر بار ظلم بریم. حفظ استقلال همه جانبه، یعنی استقلال فقط سیاسی نه، الان ما استقلال سیاسی داریم، استقلال اقتصادی، استقلال فرهنگی، استقلال به لحاظ حقوقی، نظری، همه چیز، و تمامیت ارضی کشور. و اینو گوش کن، اصلا سیاست خارجی جمهوری اسلامی میگه اساسش اینه، و دفاع از حقوق همه مسلمانان جهان. دقت میکنی؟ دفاع از حقوق همه مسلمانان جهان و عدم تعهد در برابر قدرت‌های سلطه‌گر و روابط صلح‌آمیز متقابل با دول غیر محارب است. هر دولتی که با ما سر جنگ نداره، ما با او در صلح. اونایی که سر جنگ دارن حسابشون کناره. اصل 154 قانون اساسی، جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می‌داند. سعادت انسان در کل جامعه بشری آرمان جمهوری اسلامی است، طبق اصل 154 قانون اساسی. استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان میشناسد. این مبنای جمهوری اسلامی تفکر انقلابه. بنابراین جمهوری اسلامی در عین خودداری از تجاوز به سایر ملت‌ها و کشورها، اما از مبارزه حق طلبانه مستضعفین جهان در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می‌کند. این قانون اساسی ماست. اصل 155 قانون اساسی میگه اگر کسانی به خاطر مسائل مختلف سیاسی و اینا، به خاطری که با شما هستن، با مستکبرین و مستبدین عالم در افتادن، در کشورهاشون تحت فشارن، آمدن به ایران، به ایران به مرکز انقلاب پناهنده شدن، بهشون پناهندگی سیاسی بده. اینو تو قانون اساسی آوردن. اینقدر مهمه که ایران بشه چی؟ پناهگاه انقلابیون جهان. پناهگاه انقلابیون جهان، همون بسیج جهانی که امام میگفت بسیجیان جهان اسلام. اصل 155، دولت جمهوری اسلامی میتواند به کسانی که پناهندگی سیاسی از ما میخواهند پناه دهد، مگر اینکه طبق قوانین ایران خائن و تبهکار شناخته شوند. حالا کسی دزدی چیزی کار فاسدیه؟ نه، انقلابی، آدمای صالح، آدمایی که کاری نکردن تحت فشار حکومت‌های جهانن و از این قبیل. اینا میخوام بگم چیزایی نبود یواشی که امام زیر گوش بگه. حالا عبارتای سریع‌تر هم هست، اینکه ما حجمون هم سیاسیش، عبادتمون هم سیاسیش. امام، حالا من چند تا عبارت سریع بخونم. من اینا رو عمدن میخونم برای که شماها، یعنی خیلی‌ها فرصت نمی‌کنین، نمی‌رین بخونین و یک گسل و فاصله ای من میترسم اتفاق بیفته بین نسل شما با زمان انقلاب. خود شنیدن این جمله‌ها و این حرف‌ها لازمه، برای که ما دیدیم توی یکی دو دهه خلاف مسلم و صریح حرف‌های امام رو زدن و گفتن به عنوان سیاست‌های جمهوری اسلامی. رسید شرایطی که تو دهه گذشته بعضی دانشگاه ها میرفتم جمله های امام رو میخوندم، نمیگفتم مال امامه، میگفتن آقا اینا حرفا غیر قانونیه، اینا ضد نظامه، اینا خلاف مصلحت نظامه. سه چهار بار با من برخورد شد تو اون دهه. بعد میگفتم آقا این حرف امامه. میگفت حالا مگه امام هر چی گفته ما باید بگیم؟ حالا امام یه وقت یه چیزی فرمودن، رحمت الله علیه رضوان الله علیه، یه چیزی فرمودن، بالاخره حرفاشون بخشی از حرفاشون نسخ شده، با چی بشه فلان؟ بله هرجش نسخ شده، بله قبول داریم، هرجش امروز خلاف عقل، خلاف شرع، خلاف قانون اساسیه، بگو کجاست. ولی اینا ما میدونیم چرا خلاف مصلحت شد، چرا خلاف قانون میشد، برای که از این مبانی داشتین میخواستین میخوان خارج شید. میگه اعلام براءت از مشرکین از ارکان توحید است و باید با تظاهرات و راهپیمایی، با صلابت و شکوه این کارو بکنن. حجاج ایرانی و غیر ایرانی چه کنن؟ فریاد کوبنده براءت از مشرکان و ملحدان استکبار جانی و در رأس آنها آمریکا را در کنار خانه توحید تنین بیاندازند. و بعد اینه، میگه دین فقط عشق و محبت نیست، دین دو رکن داره، یکیش عشق و محبت و صلح و صفا و ایناست، اما یه رکن دیگه هم داره. رکن دیگه‌اش چیه؟ نفرت و تبری و فریاد و جهاد. اسلامی که فقط تبری توش باشه، براءت باشه، محبت و ولایت و تولی و عشق و صفا نباشه، اسلام تجزیه شده است. اسلامی که فقط محبت و عشق و صفا و صلح کل، ما با همه در صلحیم، دشمنی وجود نداره، باطلی وجود نداره، علیه باطل شعار ندید به الا منزوی میشیم، بدنام میشیم، افراطی‌گریه. اینم اسلام تجزیه شده و قلابیه. گفتمان انقلاب گفتمانه، هم تولی هم تبری، براءت و ولایت هر دو، صلح و صفا با کی، جهاد و قاطعیت با چه کسانی. میگه که ابراز بغض و کینه کنید نسبت به دشمنان خدا و خلق، غافل نشید، مگر تحقق دیانت جز اعلام محبت و وفاداری نسبت به حق و اظهار خشم نسبت به باطل چیز دیگری است. هر دوش باید باشه، هم ابراز خشم علیه باطل، هم ابراز محبت به حق. حاشا که خلوص عشق موحدین جز به ظهور کامل نفرت از مشرکین و منافقین میسر شود. میگه مگه میشه ولایت بدون براءت؟ صف بندی تو معلوم کن، با یه دوستی با یه دم حتما با دشمن باشی. ما آقا دشمن نداریم، ما با همه دوستیم. اولا دروغ میگی، کلاهبرداری، داری حق بازی، داری فریب، عوام فریبی. ثانیا اینکه اصلا فرزند باشی کار خیلی غلطیه، اگه تو با دشمن حق دشمن نیستی، معلوم میشه با حق هم دوست نیستی. دوست حق باید دشمن ضد حق، دشمن باطل باشه. نمیشه بگی من دوست حقم ولی دشمن باطل نیستم، اینا نمیشه. امام میگه اعلام براءت کهنه شدنی نیست، فقط هم این ایام منحصر نشه. باید مسلمانان فضای سراسر جهان را از محبت و عشق نسبت به ذات حق و نفرت و بغض عملی، نه فقط زبانی، عملی، نفرت عملی نسبت به دشمنان خدا لبریز کنند. میگه برید این عشق و این نفرت رو جهانی کنید، در سراسر جهان گسترش بدید این عشق و این نفرت رو. به وسوسه خناسان و شبهات تردید آفرینان و متحجرین و منحرفین گوش فرا ندهید. لحظه ای از این آهنگ مقدس توحیدی و جهان شمول اسلام غفلت نکنید که مسلماً جهانخاران و دشمنان ملت‌ها بعد از این آرام و قرار نخواهند داشت. میگه اونا باید از شما بترسن، نباید احساس کنن شما براشون خطر نداری. میگه امام میگه یک کاری کنین، مدام از شما بترسن، خواب راحت ازشون بگیرید در سراسر عالم. این حرفای امامه. به حیله ها و تزویر ها و چهره های گوناگون متوسوسک میشوند. عده روحانی نما و آخوندهای درباری هم میگه دارن و اجیر شدگان سلاطین و ملیگراها و منافقین به فلسفه ها و تفسیرها و برداشت های غلط و منحرف رو میآورند برای خلع اصلاح مسلمین و ضربه زدن به صلابت و اقتدار امت محمد. به هر کاری دست میزنند. امام میگه اگه دیدید یه وقتی روحانی آمد که فقط از صلح و عشق و محبت حرف میزنه، از جهاد و شهادت حرف نمیزنه، امام میگه بدون اینا روحانی نما و آخوندهای درباری و مروج اسلام انگلیسی و آمریکایی هست. البته روحانی هم که فقط از جهاد و خشونت و اینا، جنگ و جهاد و شهادت اینا بگه، ولی آثاری از رحمت و اخلاق و تواضع و محبت و انسانیت و زهد و اینا نباشه، این هم ناقص الخلق است. امام میگه روحانی آدم مؤمن هستن، یه آدم دو جنبه‌ای است، دو بعدی است، هر دو بعد باید درش باشه. و بعد میگه اتفاقا این دین دنیوی دین اینایی است که میگن توش براءت و جنگ و ستیز و جهاد نیست. بسا عالمان متحتک القا میکنن که مبارزه و براءت و جنگ و ستیز کار دنیاداران و دنیا طلبان است و ورود در مسائل سیاسی آن هم در ایام حج دون شأن روحانیون و علماست. خود این القاعات از سیاست مخفی و تحریکات جهانخواران است. میگه همین خط خط آمریکا و انگلیسه. مسلمانان باید، میگه دین بدون جهاد القاعات دشمنه، مسلمانان باید با همه امکانات و وسائلی که دارند به مقابله جدی و دفاع از ارزش‌های الهی و منافع مسلمین برخیزند، صفوف مبارزه و دفاع مقدس خیش را محکم و مستحکم کنند و به این بیخبران و دلمردگان و پیروان شیاطین مجال حمله به صفوف عقیده و عزت مسلمانان را ندهند. آنها را و این تفکر را میگه از همه جا و همه سرزمین‌ها باید بیرونشون کنید و به جنود خدا متصل شوید. اشاره میکنه به امام حسین علیه السلام، میفرماد که همچون سید و سالار شهیدان ابا عبدالله از احرام حج به احرام حرب و جهاد و از طواف کعبه و حرم به طواف صاحب بیت، طواف خود خداوند در کربلا، و از وضو با زمزم به غسل شهادت و خون رو آورید. ادبیات شما این چه جوره؟ میگه غسل با زمزم در حالت صلح کردید، خیلی خوب، خدا قبول کنه، حالا بیاید کربلا با خون وضو، در خون خودتون غسل کنید. میگه کعبه رو، خانه خدا رو طواف کردید در مکه، حالا بیاید کربلا خود خدا رو طواف کنید. به غسل شهادت و خون رو آورید و به امتی شکست ناپذیر و بنیانی مرسوس مبدل شوید که نه بر قدرت شرق یارای مقابله شما را داشته باشد نه غرب. و میگه روح حج و روح دینم همینه که مسلمانان هم دستور العمل جهاد با نفس را بگیرند، هم برنامه مبارزه با کفر و شرک را. این یه بخش دیگه، حالا زیاد اگه بخوام همشو بخونم نمیشه، من فقط آخرش هم یه جایی که یه تیکم از این آخرش بخونم. عنایت بفرمایید، خیلی جالبه. من واقعا هنوز که اینا رو میخونم با اینکه پیر شدیم، 30 سال گذشته از یه حرفا، 20 سال گذشته، اصلا به هیجان میام وقتی اینا رو میخونم. این پیرمرد چقدر جوان بود و اون لحظه‌ای که داشت از یه عالم میرفت مثل بچه‌ای بود که تازه متولد شده. و اون وقارش رو دیدید تصویرش رو توی بیمارستان، اون قدرتش و اون هیجانش و شورش و نشاطش. این آقای چیز که توی دفتر امام بود، پیش امام بود، تعریف میکرد، تو خاطرات من خوندم، میگفت امام بیهوش بود، درد شدید داشت، و از حال رفته بود با شوک و اینا، هرچی میخواستنش رو بهوش بیارنشونه دیگه بر نمیگشت. اون ساعت آخر یه لحظه آدم آمد که این آدم پیشش عزیزترین چیز خداست و نمازه. میگه اونجا من خدا میگه که سرمو بردم کنار گوشش گفتم آقا وقت نمازه. میگه تا گفتم نماز یه لحظه دیدم چشماش امام، یه لحظه دیدم چشماش باز شد و دوباره بسته شد. میگه با شوک الکتریکی نتونستن چشماشو باز کنن، ولی اسم نماز رو که شنید چشماشو یه لحظه باز کرد و بس. این قدرت روحی که میبینید محصول همون رابطش با خداست که از هیچ کس توی عالم باکی نداشت. میگه اعلان براءت مرحله اول مبارزه و ادامه آن مراحل بعدی ماست. فقط شعار نمیدیم، عمل هم میکنیم. در هر عصر و زمانی هم جلوه ها، شیوه ها و برنامه های متناسب با خود را میطلبد. باید دید در عصری مثل امروز که سران کفر و شرک همه موجودیت توحید را به خطر انداختند و همه مظاهر ملی، فرهنگی، دینی، سیاسی ملت ها را بازیچه هوس ها و شهوت ها نمودند، چه باید کرد؟ آیا باید در خانه ها نشست با تحلیل های غلط و اهانت به منزلت انسان و القاء روحیه ناتوانی به مسلمانان این شیاطین و شیطانزادگان را تحمل کرد و جامعه را از خلوص که غایت کمال است منع کرد و تصور کرد مبارزه انبیا با بت و بت‌پرست ها منحصر به سنگ و چوب های بیجان بوده؟ میگن بت های جامد دورش گذشت، امروز بت زنده رو بشکن، امروز بت های زنده رو بشکنید. و نعوذ بالله پیامبرانی چون ابراهیم در شکستن بت‌ها پیش قدم بودند، اما در مصاف با ستمگران صحنه مبارزه را ترک کردند به سوی معبد. کدوم معبد؟ صحنه مبارزه معبد توست. تمام بت‌شکنی‌ها و مبارزات و جنگ‌های حضرت ابراهیم با نمرودیان و ماه و خورشید و ستاره پرستان مقدمه هجرت بزرگ بود و آن همه آن هجرت‌ها و تحمل سختی‌ها و سکونت در وادی غیر زیزر و ساختن بیت و فدیه اسماعیل مقدمه بعثت و رسالتی است که در آن ختم پیام‌آوران سخن اولین و آخرین بانیان و مؤسسان کعبه را تکرار کند که براءت از مشرکین. میگه هر تفسیر دیگری غیر از این باطله، دروغه. کدام انسان عاقلی است که بت‌پرستی مدرن و جدید را در شکل‌ها و افسون‌ها و ترفندهای ویژه امروز خود نشناسد و از سلطه‌ای که بت‌خانه‌هایی چون کاخ سیاه، میگه امروز بت‌خانه کاخ سفید واشنگتنه، او بتخانه رو برید تخریب کنید، و از سلطه ای که بتخانه هایی چون کاخ سیاه بر ممالک اسلامی و خون و ناموس و مسلمین و جهان سوم پیدا کرده اند خبر نداشته باشند. امروز فریاد براءت ما گفتمان انقلاب، امروز فریاد براءت ما از مشرکان و کافران عالم، فریاد از ستم ستمگران و فریاد امتی است که جانشان از تجاوزات شرق و غرب و در رأس آنها آمریکا و از نابش به لب رسیده و خانه و وطن و سرمایه‌اش به غارت رفته است. فریاد براءت ما فریاد ملت مظلوم و ستم دیده افغانستان است و من متاسفم که شوروی به تذکر من در مورد افغانستان عمل نکرد و به این کشور اسلامی حمله کرد. فریاد براءت ما فریاد مردم مسلمان آفریقا است. فریاد برادران و خواهران دینی ما که به جرم سیاه بودن تازیانه ستم سیه روزان بی فرهنگ نجات پرست را می خورند. فریاد براءت ما فریاد براءت مردم لبنان و فلسطین و همه ملت‌ها و کشورهای دیگری است که ابرقدرت‌های شرق و غرب خصوصا آمریکا و اسرائیل به آنها چشم طمع دوختند و سرمایه‌هایشان را به غارت بردند و نوکران خود را به آنها تحمیل کردند و از هزاران کیلومتر راه آن طرفتر به سرزمین‌های آنها دست انداخته و مرزهای آبی و خاکی مسلمانان را اشغال کردند. فریاد براءت ما فریاد براءت همه مردمانی است که دیگر تحمل تفرعن آمریکا و سلطه آنان را از دست دادند و نمی‌خواهند صدای خشم و نفرتشان برای ابد در گلوهایشان خاموش و افسرده بماند. صدای فریاد ما فریاد کسانی است که اراده کرده‌اند آزاد زندگی کنند و آزاد بمیرند و فریادگر نسل‌ها باشند. فریاد براءت ما فریاد دفاع از مکتب و حیثیات و نوامیس، دفاع از منابع و ثروت‌ها و سرمایه‌های مستضعفین، فریاد دردمندانه ملت‌هایی است که خنجر کفر و نفاق قلب آنها را دریده. بعد میره بالاتر میگه اصلا مسلمونا که هیچی، فقرای عالم، میگه ما در کنار فقرای عالمیم. فریاد براءت ما فریاد فقر و تهیدستی گرسنگان و محرومان و پابرهنه هایی است که حاصل عرق جبین و زحمات شبان و روزی آنان را زرندوزان و سرمایداران و دزدان بین المللی به یغما برده اند و حریصانه از خون دل ملتهای فقیر و کشاورز و کارگر و زحمتکش به اسم سرمایداری یا به اسم سوسیالیسم و کمونیسم مکیدند و شریان حیات اقتصاد جهان را به خود پیوند دادند و مردم بیچاره جهان را از رسیدن به کمترین حقوق خود محروم کردند. میگه ما باید بریم فقرای عالم رو نجات. ما در برابر استکبار و سرمایه‌داری در سراسر جهان مبارزه میکنیم. حالا ببین دامنه تفکر بسیجی تو منطقه امام تا کجاست؟ و از این قبیل زیاده که حالا بقیه‌اش دیگه خودتون رجوع کنید. اسم خودشون میاره، میگه من آمادم کشته بشم. فریاد براءت ما فریاد امتی است که همه کفر و استکبار به مرگ او در کمین نشستند و همه تیر و کمانها و نیزه ها به طرف قرآن و عترت عظیم نشانه رفته و هیهات که امت محمد و هیهات که امت محمد و سیراب شدگان کوثر عاشورا و منتظران وراثت صالحان امام مهدی علیه السلام. و هیهات که امت محمد و سیراب شدگان کوثر عاشورا و منتظران وراثت صالحان به مرگ ذلتبار و به اسارت غرب و شرق تن در دهند. هیهات که خمینی در برابر تجاوز دیو سیرتان و مشرکان و کافران به حریم قرآن کریم و عترت رسول خدا و امت پیامبر و پیروان ابراهیم حنیف ساکت و آرام بماند. خودشو در کجا؟ در چه ترازی قرار میده؟ میگه تا خمینی زنده است نمیگذاره شما در سراسر عالم راحت باشید. تا من زنده ام نمیگذارم شما نفس راحت بکشید. تا من زنده ام نمیذارم به کشورهای اسلامی حمله کنید و بعد پاتون رو پاتون بنزید راحت بشینید یه نفس آرومی بکشید. من خون و جان ناقابل خیش را برای ادای واجب حق و فریضه دفاع از مسلمانان آماده کرده ام و در انتظار فوز عظیم شهادت هستم. دروغ هم نمیگفت، راست، همه حرفاش راست بود. میگه من خودم آماده ام، نشستم اینجا آماده شهادت. قدرت ها و ابرقدرت ها و نوکرانشان مطمئن باشن. نگید که آقا عدتون کمه، شما مگه چند نفر این اقلیتین. قدرت ها ابرقدرت ها و نوکرانشان مطمئن باشن که اگر خمینی یکه و تنها هم بماند توی عالم، فقط خودم تنها بمونم، اگر خمینی یکه و تنها هم بماند به راه خود که مبارزه با کفر و ظلم و شرک و بتپرستی است ادامه میدهد و به یاری خدا، اینجا شو گوش کن الان، و به یاری خدا در کنار بسیجیان جهان اسلام این پابرهنه های مغضوب دیکتاتورها خواب راحت را از دیدگانتان سلب خواهیم کرد. بسیجیان جهان اسلام، میگه یه عده بسیجی جهان اسلام که اطراف من هستن، همونا بسن، کافین. من نه ارتش میخوام، نه سلاح میخوام، نه پول میخوام، نه رسانه میخوام، نه دولت ها رو میخوام. امام میگه من و یه مش بچه مسلمون در سراسر عالم بسیجیان جهان ما کافی هستیم. مطمئن باشن اگر خمینی یکه و تنها هم بماند به راه خود که مبارزه با کفر و ظلم و شرک و بتپرستی ادامه میدهد و به یاری خدا در کنار بسیجیان جهان اسلام این پابرهنه های مغضوب دیکتاتورها خواب راحت را از دیدگان جهانخواران و سرسپردگانشان سلب خواهد کرد. آری، شعار نه شرقی نه غربی، شعار اصولی انقلاب در جهان گرسنگان و مستضعفین جهان است. ترسیم کننده سیاست واقعی عدم تعهد کشورهای اسلامی است که در آینده نزدیک به یاری خدا همه این کشورها اسلام را به عنوان تنها مکتب نجات بخش بشریت خواهند پذیرفت. میگه ما جهان رو، اسلام رو به سراسر جهان گسترش میدیم و ذره ای هم از این سیاست عدول نخواهیم کرد. کشورهای اسلامی و مردم مسلمان جهان نباید وابسته به غرب، اروپا و آمریکا و نه به شرق شوند که انشاءالله تعالی به خدا و رسول خدا و امام زمان وابسته اید و به طور قطع و یقین پشت کردن به این سیاست بین المللی اسلام، پشت کردن به آرمان مکتب اسلام و خیانت به رسول خدا و ائمه خدا سلام الله علیهم است. و نهایتاً این جالبه، میگه اگر دست از این شعارا بکشین به پیغمبر و اهل بیت خیانت کردید، از مسیر انقلاب خارج شدید و ایران هم براتون نخواهد موند. اینو گوش کن، میگه نگو حالا اینا رو ولش کن، جهان اسلام رو استکبار رو نمیکن، خودمونو هوای کلاه خود تو حفظ کن. میگه کلاه خود تو نمیتونی نگهداری اگر به بیرون توجه نکنی، چون میان سراغت کلاه تو از سرت برمی‌داره. نباید بشینی تو خونت بیان سراغت. میگه اگر از این سیاستی که من گفتم دست بردارین، نهایتا مرگ کشور و ملت ما و تمام کشورهای اسلامی است، نابود میشید. و کسی گمان نکند که این شعار شعار مقطعی است. این سیاست نگین آقا مال او دوره بود تمام شد شرایط. میگه گمان نکن این شعار شعار مقطعی است، این سیاست ملاک عمل ابدی مردم ما، جمهوری اسلامی ما و همه مسلمانان سراسر عالم باید باشه. چرا که شرط ورود به صراط نعمت حق براءت است. و میگه پایگاه های نظامی غرب و شرق رو از سراسر عالم برچینید و مسائل دیگه. میگه تو لانه جاسوسی اسناد لانه رو نخونی مشغول ذمه ای و اصلا جلسات باطل شرعن. حالشو دارین بخونم؟ 3-4 ساعت؟ خیلی خوب. من بعضی از اسناد انتخاب کردم. این تا اینجا چی گفتیم ما؟ گفتمان انقلاب رو گفتیم چی؟ یک برنامه جهانی داره، از یک طرف شعار صلح و عشق، صفا، محبت، تواضع، از یک طرف هم شعار جهاد، شهادت، نبرد تا آخر، به حدی که میگه اگر خمینی تنها بمانه باکیش نیست، یه مش بچه مسلمان، یه مش بسیجی پابرهنه تو دنیا هستن، من با همونا میرم جلو، با همونا میرم کار درست میکنم. شما خیال میکنید این بسیجی هایی که تو دهه اول انقلاب بودن کی بودن؟ یه خاطره براتون بگم، بعد او اسناد رو بخونم، خیلی جالبه. شهید هاشمی نژاد در مشهد، شنیدین اسمش رو دیگه، که ترور شدن به دست همین گروه هاگانا، از ایشونی که دوستان نقل میکرد، یه وقتی ایشون رفته بود بعد انقلاب اون سالای اول رفته بود لبنان، طرف لبنان که با این فلسطینی ها و فلان، این سازمان آزادی بخش فلسطین که عرفات رئیسش بود، اینا یه زمانی دیگه حساب چگواراهای جهان اسلام بودن و دیگه همه مثلا سیاسیون میگفتن آقا چگوارا عرفات اینا الگو بودن به حساب بین بچهای مبارز. حالا چپیا بیشتر دنبال چگوارا بودن، مذهبی ها مثلا دنبال یک کسی که حالا ولو اسمن مسلمون باشه براشون بیچاره ها به همین قانع بود. حالا عرفات و صاف الفت اینا خب یک زمانی مبارزه میکردن، گرچه مبارزه هاشون خالص اسلامی جهادی نبود، مثل حزب الله و حماس و اینا نبودن، ولی بالاخره مبارزه میکردن اون زمان. حالا محترم بعدن دیگه ادا اصولشون زیاد شد، مبارزه رسید به صفر، مثلا رژه نمیدونم این چیزا چپی ها رو میبستن به صورت هاشون یک جوری و اسلحه ها بالا پایین دنگ و فنگ و اینا، چقدر به اونا چریک پارتیزان های عرب، چریک های فلسطین اینا. بعد یه مرتبه دیگه سالها داره میگذره، اینا دیگه یه عملیات هم انجام نمیدن، هم فقط رژه میدن. تو شرایط امام گفته بود که این فتحی شقاقی که شهید شد از رهبر جهاد اسلامی ترور شد، این باید از این بچه های فلسطینی که خب اینا مسلمان و از فلسطینی و لبنانی آمده بودن خدمت امام، امام بهشون گفته بود، تو صحیفه هم هست بخشش، امام اینا گفته بودن آقا مبارزان فلسطین چریک ها فلان، امام گفته بود که اینا رو ولشون کنین، خودتون از صفر شروع کنین، از صفر شروع کنین، شما با به نام خدا عمل کنید، با مکتب صحیح مبارزه، مکتب اسلام، هدفتون خدا و دین باشه، شما بیاید تو صحنه، به شما امیدی هست، به اینا امیدی نیست. گو آقا ما کسی نیستیم، چند نفریم، همینجا چند تا دانشجو و چند تا مثلا چیزو اینا، کسی نیستیم ما که. امام گفت نه، گفت سرباز نداریم، گفت این بچهای کوچولو موچولو، این بچهایی که تو کوچه ها دارن فوتبال بازی میکنن، گل کوچیک، این بچهای کوچیک و پدا، همینا رو آموزش بدید، همینا درست میشه. همینطور شد، این جهاد اسلامی و حماس و حزب الله هم بچه‌های هم. شهید هاشمی نژاد میگفت رفته بودیم لبنان، اینا گفتن الفت و فلسطینی ها و جنبش آزادی بخش خلق فلسطین، چپی هاشون، ملیگره هاشون، ناسیونالیست هاشون، پان عربیست ها، همه مانور رو دیدیم، آقا اینا تانگ و توپ و چپیار بستن و یک رجای قشنگی لباسا اتو برق زده اینا، و رفتیم یک گوشه هم دیدیم که این بچه های طرفدار انقلاب ما نباشه، بچه های نفله، از بچه های مثلا 6-7 ساله تا مثلا 22-3 ساله لباس منظم ندارن، یکی جنش افتاده روی شلوارش، یکی دمپایی پاشه، یکی با کف پاشه، به جای اصله هم هر کدوم یک چوب قرازه دستشون دادن، نهی رو الله اکبر یا الله را افتادن. بعد شهید هاشمی نژاد میگفت که گفته بود که با خودم گفتم امام همینا رو میگه، طرف بچه دارن میشه آب دماغ را افتاده تو صورت، با همینا مثلا ما با اینا چیکار؟ بعد ایشون گفته بود که من گفته بود من همین حرف امامو قبول دارم، چون من یقین دارم دیگه اینا انقلابی های حرفه‌ای، سیاسی های حرفه‌ای، کهنه‌کارا شغلشون شده چریک بازی، دیگه اینا از جانشون حاضر نیستن بگذرن. اینا وارد معادلات قدرت شدن، چکوچونه میزنن سر قدرت و سیاست. بعد از اون هم دیگه تقریبا الفت و صاف، سازمان آزاد بخش فلسطین و اینا اصلا دیگه جا مبارزه و جهاد اینا تقریبا نکردن، تعطیل شد تا رفتن سازش کردن، پیمان صلح هم امضا کردن که امام گفت چند بار تو صحبتاش گفت عرفات خائن، گفت این عرفات مثل سادات و شاه حسین و اردن همشون با هم یک مثل همن خائنن. همون بچه‌هایی که دمپایی پاشون بود و تو کوچه ها سان میدیدن و صفشون منظم نبود، یکی اول میگفت الله اکبر، او یکی دو دقیقه بعد الله اکبرش میگفت، او یکی راه میرفتن میخوردن به هم صفاشون اینا، همون بچه ها امروز چیکار کردن؟ این جنگ 33 روزه ترتیب دادن، 2000 بچه، 2000 جوون مثل شما کل ارتش اسرائیل رو نابود کردن، کل شهداشون میدونین 80 تا نشده؟ زیر 80 تا شهدای وابسته به حزب الله و 40-50 تا بیشتر شریک حزب الله شهید نشد. 2300 تا افسر و سرباز کماندوی اسرائیل فقط کشته شده. برای اولین بار در تاریخ، همیشه به عکس بود. از این طرف مثلا 100 نفر، 1000 نفر کشته می‌شدن، از این طرف یکی زخمی می‌شد. مثلا اسرائیل با عربا همیشه همینطور بوده. این اولین بار بود. همون بچه‌هایی که گل کوچیک بازی می‌کردن تو خیابونا حالا اینجوری شدن که غرب و شرق، آمریکا، اینا همه رو اینا دارن حساب میکنن و میترسن از اینا. اصلا آمریکا پنتاگون گروه های ویژه مطالعاتی تشکیل داد، ببین این چجور جنگی بود، این چطور جنگی بود که اینا نه نیرو زرهی درست داشتن نه تانک داشتن، اصلا اسرائیلی ها میگفتن ما اصلا یه حزب الله رو نمیدیدیم چون از کجا دارن ما رو میزنن، و نتونست 33 روز آتش ریختن به اندازه چند برابر جنگ های بزرگ تاریخ اینا آتش ریختن، نتونستن چند کیلومتر تو خاک لبنان بیان جلو. بعدم جنگ 22 روزه غزه باز همون بچهای فلسطینی بودن. امام میگه من با چند تا بسیجیان جهان اسلام من کار اینا رو یکسره میکنم. گفت اگه تنها بمونم من با همین بسیجیان جهان اسلام، با همین مش بچه‌ها، من کار اینا رو یکسره میکنم، چون اینجا ایمان آمادگی برای شهادت حرف آخر میزنه، بقیه همه حرفه، هر چی میخواهید داشته باشه.